به نام یزدان پاک، معاشران گره از زلف یار باز کنید. درود بر شما بانوان اصیل و نژاده ایران زمین، و از همین در واقع جمعیت میشه این تفسیر رو داشت که اگر بنا صلحی در جهان اتفاق بیفته، بانوان نقش کلیدی رو ایفا میکنند و اون بعد مهر و محبت و عطوفتی که بانوان دارند میتونه در هستی دامن گستر بشه و بر بنیاد اون ما شاهد جهانی باشیم عاری از خشونت. خب ما همونجور که آقای دکتر نجاری فرمودند 3 جلسه مفصل راجع به مفاهیم بنیادین صلح، دوستی و بردباری صحبت کردیم. در این جلسات ما به صورت ریشه‌ای به کالبد شکافی اهرمنان و دیوهایی که در واقع جلوگیری میکنند از مفهوم صلح. خب جالبه که بدونید هر جا موزه صلحی هست یعنی جنگ، یعنی تمام آثار جنگ رو میذارن و نشون میدن که این موزه صلحه. مثلا تفنگی میذارن، لباسی میذارن، کلاهی سرباز رو میذارن، یه تیکه مثلا خمپاره میذارن، یه جا اشک کودکی رو میذارن و نشون میده که جنگ که در دنیای ما متاسفانه هر روزم ابعاد جدیدتری به خودش میگیره چقدر میتونه هولناک باشه. گویی من همین روز گذشته یک مقاله‌ای رو نوشتم و چاپ شد در یکی از این روزنامه‌ها. در اونجا اشاره کردم که به رغم این همه تکنولوژی و توسعه‌ای که بشر پیدا کرده، ما هر روز گویی از قرون وسطا به شدت انسان‌ها خونریزتر شدن. هر جای دنیا رو شما نگاه می‌کنید جنگ و ستیز هست، خشونت هست. تلویزیون رو روشن میکنید میبینید که موشک داره میخوره به یک خانه، نمیدونم یک جا داره یک منهدم میشه، یک گروه تروریستی فلان جا کار هولناکی انجام داده، زنان رو آواره کردن، کودکان رو فلان. این چیه؟ یعنی بشر دچار چه بحرانی شده در اخلاق و فرهنگ که در واقع این شرایط هولناک ایجاد شده؟ این نیست مگر اینکه یک سری از این دیوها فعال شدن و خوبم فعال شدن، که ما مفصل در جلسه گذشته راجع به این دیوها در 3 جلسه گذشته صحبت کردیم از منظر حضرت فردوسی و جناب حافظ و مولانا و سعدی و عطار و نظامی و دیگر بزرگان، و دونه دونه این بحرانها رو کالبد شکافی کردیم. خب معروف است که اگر شما به دنبال صلح در جهان هستید باید اینو میان ملت‌ها پیدا بکنید. اگر به دنبال صلح و دوستی و بردباری میان ملت‌ها هستید باید اونو در شهرها دنبالش بگردید. اگر به دنبال صلح در شهرها هستید باید بیایید به دنبال همسایه‌ها بگردید، و اگر به دنبال صلح در میان همسایه هستید باید دنبال مرد و زن بیایید. آخر سر می‌بینید استقرا از جزءه. یعنی تک تک ماها وقتی بردبار شدیم، حلیم شدیم، مهربان شدیم، این اشاعه پیدا میکنه در میان همسایه ها. مثلا میبینید که در یک مجتمع مسکونی چند واحده خانواده ها در نهایت آرامش و صلح و صفا زندگی میکنند. چرا این اتفاق میفته؟ متوجه میشید که این ریسمانی که این خانواده ها رو به هم پیوند داده اخلاق و فرهنگ بوده. در کنار همون ساختمون میبینید یه ساختمونی است که هر روز نزاع و کشمکش و جنگ و درگیری است، و میبینید که در اونجا یه دیوی داره حسادت میکنه، زشتی میکنه، پلیدی میکنه. و ما هم بر همین بنیاد یعنی اومدیم و اینها رو بحث کردیم. اما نکته ای که هست، حالا بعد در قالب یک سوال هم مطرح بشه، این استش که واقعا عزیزانی که تشریف میارند در جلسات و حضور پیدا میکنند بهره هم میگیرند، من میبینم که مینویسند، مینگارند، آیا واقعا تغییری در درون خودشون احساس کردن؟ یا واقعا نه، همینجور ما دوست داریم یک زمانی رو اختصاص بدیم که وقتمون رو پر بکنیم. بعد اینجا هم که رفتیم بیرون همون فضای رفتاری خاص خودمون رو داریم، یعنی میتونیم داد بزنیم، میتونیم عصبانی بشیم، میتونیم در مناسبات اجتماعیمون دچار بحران باشیم، در خانواده. واقعا سوال اینه که آیا این همه ما سخنرانی گوش میکنیم، این همه مقاله میخونیم، کتاب میخونیم، تأثیری در لایه‌های نسوجی افکار ما داشته یا نه؟ این سوال خیلی فراخ و پهناوری است. من فکر میکنم که اگر این انقلاب در درون شما اتفاق افتاده، خب خیلی خوبه، زهی سعادت. ولی نه، اگر واقعا میبینید که این حرف ها فقط شنیدنش یک لذت آنی به آدم میده و بعد از اینجا که بیرون میریم هیچ اثری نداره، یک بازنگری جدی ما باید در رفتارمون انجام بدیم. حالا جالبه که میدونید که میگن که اگر یک بانوی رو دیدید در سن 40 سالگی و 50 سالگی خیلی سرحال و زیبا بود، بدونید که این بانو در واقع عنصر فرهنگ رو در تمام نسوجش تعریف کرده و چین و چروک وجودیش رو با این رفتار زیبا از بین برده. این کاملا درسته. چرا؟ چون که در وجود ما آدمیان یک کشتزاری وجود داره. این کشتزار میتونه درش علف هرز رویده بشه و میتونه درش گلستان و بوستان در واقع تیمار بشه و رشد بکنه. بی توجهی به گلها باعث رشد علفهای هرز میشه و توجه به گلها باعث از بین رفتن علفهای هرز میشه. من نیک به یاد دارم تقریبا 2 سال پیش بود، روزی که در آلودگی وحشتناک تهران داشتم میرفتم به محل کار، با یه پدیده خیلی شگرفی روبرو شدم و واقعا یه ابتهاج عجیبی در دلم ایجاد شد. همجور که از ماشین پیاده شدم، در دیوار سیمانی و بتونی یک ساختمانی دیدم که یه عکس گلی کشیدن، اون شهرداری عکس گل کشید. بعد دیدم یه پروانه هی میاد میچرخه میشینه روی این دیوار سیمانی که عکس گل روشه. یه مقدار توجه کردم، گفتم نه این تصادفه، ربطی نداره. چون بعد دیدم که نه، این طفلک، این پروانه هی میچرخه دوباره میشینه روی این دیوار سیمانی که روش گل کشیدن. چنان وجدی به من دست داد، یاد این سخن حضرت سعدی افتادم که ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را چون شد آواز نیامد. این در قاموس وجود پروانه گله، یعنی جز گل نمیتونه ببینه. محال یه پروانه روی خار بشینه یا روی تعفن بشینه، روی سطل زباله بشینه. ولی کار مگس چیه؟ هر جا عفونتی بود، کثافتی بود، اونجا صف گذاشته، نشسته اونجا. و جالب اینجاست که همین تفسیر رو شما در وجود خودتون میتونید داشته باشید. اینا نماده، یعنی همین زندگی مگسی که حضرت حافظ خیلی به ما هشدار میده، میگه که عمر بگذشت به بی حاصلی و بلهوسی، ای پسر جام میم ده که به پیری برسی. چه شکر هاست در این شهر که قانع شدند شاه بازان طریقت به مقام مگسی. ما یه مقام شاهینی داریم، یه مقام پروانگی داریم، یه مقام مگسی داریم. در دنیایی که ما زندگی میکنیم هر جا جنگ هست، درگیری بین مقام مگسیه. چون مگس دنبال طمعه. طمع چی کار میکنه؟ انسان رو درگیر جنگ میکنه. من اینو میخوام، اونو میخوام، این زمینو میخوام، فلانجا رو میخوام. این باعث استکاک میان منافع مگس ها میشه، از توش جنگ میاد بیرون. این جنگ از یک زن و شوهر در خونه اتفاق میفته تا تسری پیدا میکنه به بچه ها، از اونجا به همسایه ها، از همسایه ها به شهر، از شهر به کشور، از کشور همینجور میره بالا. لذا واقعا به وجد اومدم وقتی دیدم این پروانه. اصلا اون روز من همینجور هم هی به یادم میاد و اتفاقا اینو هم در کتابم آوردم به عنوان یک پدیده جالبی بود، چون در وجود این پروانه این ویژگی الهی نهاده شده. یا زنبور عسل رو شما در نظر بگیرید. زنبور عسل کارش تولید عسله. برای اینکه تولید عسل بکنه باید شهد گل بخوره. خب اگه شهد چیز زشتی بخوره که اصلا عسل تولید نمیکنه. این طفلک باید بره بشینه تو 60 کیلومتر بچرخه، شهدا رو بگیره، از توش گل تولید عسل تولید بکنه. تمامش درمانه. لذا پرسشی که من از عزیزان کردم، حالا پیش از این که ورود کنم به بحث خودم، واقعا اینه. هدف از این همه نشست ها، این همه بحث ها، این همه انجمن ها، میدونید که مثلا بعضی از عزیزان میدونن که در هفته شاید 10 تا انجمن برن، بعد وقتی باش حرف میزنیم میگه ای بابا غیبت میکنه، حسادت میکنه، عصبی هست. پس به قول سعدی بزرگ، آینه‌داری در محله کوران و تربیت ستوران. پس چرا میری؟ جز اینکه فقط یک حالت اعتیاد پیدا شده و هیچ اثری در نسوجش نداره. مقصودی که ما از این اهداف داریم این استش که وقتی پامونو میذاریم بیرون، من خیلی جاها وقتی مثلا از یه چیزی آزرده میشم، تا میخوام یه حرفی بزنم بلا فاصله مثلا جناب خواجه رندان میاد جلوم، نگو، ما نگو این بد و میل به ناکس نکنیم، جامعه کس سیاه و دلق خود از رق نکنیم، حواست باشه، اشکال نداره، حلیم باش، بردبار باش، صبوری کن. مثلا یه جای دیگه مثلا دیدم از این اتفاقات الان در پدیده هایی که شما میبینید، من یه چیزایی رو مثلا بهش بر میخورم که هر کدومش یه مقاله است. نوع بوق زدن ما در خیابان ها فوق العاده بوق زدن هولناکه. یعنی من الان میام تو را با تمام وجود باهات برخورد میکنم، عصبانی دستو میذاریم رو بوق. از جنس صدای بوق احساس خشونت و جنگ میاد. حالا شما این پدیده رو بگیرید برید بالا. اینجاست که ما باید بیاندیشیم و بیاندیشیم که اگر ما دلداده این بزرگان هستیم و قرار هست در زندگی انسانهای موفقی باشیم و تمام وجودمون رو عطر و بوی مهر دلانگیز یار بگیره، باید در وجودمون اتفاقی بیفته. اگر نیفتد باید بریم و بازنگری بکنیم. و حالا الحمدلله تو این جمع، چون من میشناسم خیلی از عزیزان رو، میدونم که این اتفاقات واقعا میفته. اما وقتی شما به این اوصاف هم متصف شوید، این دفعه وظیفتون سنگین تر میشه، چون باید برید دوستاتون هم در واقع دعوت کنید به نیکی. این خیلی کار سختیه، این کار پیامبرگونه است. یعنی این باید همینجور هی تسری پیدا کنه، این پاکی، این نور. همچنانی که دیوها و اهرمنان دارن در زشتی میدمند، شما هم باید در نور بدمید، در پاکی بدمید. اگه جایی کسی شرزگی میکنه جلوشو بگیرید، از خوبی، از پاکی، از مهر. و عجبا که خانواده های هم موفقن که بر این بنیادن. یه تحقیقی کردن در دانشگاه سان دیگو، گفتن که رفتارشناسی آبزیان رو بحث کردن. 100 تا کوسه رو انداختن توی استخر، 50 تا هم ماهی کپور و 5 تا دلفین. بعد بررسی کردن در طول 2 هفته، خواستن ببینن رفتارشناسی آبزیان چیه. خب اتفاقات جالبی افتاد. این کوسه ها وقتی افتادن توی این آب، کوس مظهر نیش و حمله و عصبانیت و خشم و غرور بیجا و خودخواهی و نزاع و جنگ و ستیزه. کپور از رفتارشناسی یا ماهی قزل نماد تنبلی و بیحالی و همیشه یک قربانیه، منفعل و خلاص خونسا و خیلی راحت شکار میشه و خیلی راحت هم میذارن تو فر میخورن و خلاص. دلفین نماد زندگی هوشمندانه، اجتماعی، همدلانه و خیلی خیلی در هم تنیده. مثلا مادر اگه از 2 دقیقه میره جایی شکار میکنه، خاله نگهداری میکنه از بچه، یک اصلا رفتارشناسی عجیبی دارن این دلفین ها. حالا این نتایجش جالب. خب اینا رو انداختن دیدن که کوسه ها در همون یک روز اول هرچی ماهی کپور بود سید کردن خوردن، تام شد. بعد این کوسه ها افتادن به جون هم دیگه. حالا این دلفین ها در یک گوشه‌ای در ضلع سه گوش استخر به حالت حفاظت از خودشون موضع گرفته بودن و هر کوسه‌ای که هوس میکرد که بیاد سمت اینا، اینا همه با هم حمله میکردن و به کوسه ضربه و کوسه میرفت. این کوسه ها درگیر هم شدن تا اینکه بعد از 2 هفته دیدن فقط 5 تا کوسه مونده. این اینو میزد، اون اونو میخورد اینا. بعد این 5 تا کوسه با 5 تا دلفین، دلفین ها دونه دونه انتخاب میکردن بهش حمله میکردن. نتیجه خیلی عجیب بود. استخر 100 کوسه با 5 تا دلفین بعد از 2 هفته تمام کوسه ها مردن، دلفین ها دل میدادن و قلبه میگرفتن، حالشون خوب. اینو دانشمندا آوردن تو زندگی اجتماعی انسان ها. در رفتارشناسی خانواده ها هم همینه. ما 3 مدل خانواده داریم که از دلش 3 تا رویکرد جامعه شناسی میاد بیرون. یه رویکرد، رویکرد صلح و صفا و خوبی و پاکی و مهره، رفتارشناسی دلفین هاست. همه به هم عشق میورزن، حتی گریه میکنن. مثلا اگه یکیشون، یک دلفین نر و ماده با هم ازدواج کردن، تا پایان عمر با همن، تا پایان عمر و کاملا با هم دیگه هستن، مشکلات همو هم حل میکنن. دلفینی مریض بشه تیمارش میکنن. آره حالا ظاهرن
قرار بوده دلفین پیش بگیرن نجات پیدا کردن مشکلی.
کجا بودیم؟
دلفین
ها. آفر. بعد یه مدل رفتارشناسی اجتماعی ما در کوسه ها تعریف میشه. بعضی انسان ها و خانواده ها کارشون چیزی جز حمله، خشونت، تهاجم، زشتی، طعنه زدن، یاوه‌گویی، عیب‌جویی نیست. هست تو جامعه، دیدید که مثلا به قول سعدی، نکو سیرت بی تکلف برون، به از پارسای خراب اندرون. اندرون خرابه، چهره فوق العاده زیبا، ولی وای در پشت این چهره میبینی یه گرگی نهفته است که اصلا، یعنی اگر این چیزای، منظور این که بعضی از رفتارشناسی ها رفتارشناسی کوسه ایه که دانشمندان روش کار کردن، تو جامعه هم هست. یه مدل رفتارشناسی اجتماعی هم رفتارشناسی این کپوره، مایه قزله. اصلا نه ارتباطی، نه داد و ستدی، نه پدر به پسر، نه مادر به فرزند، نه خاله به عمه، نه دایی، هیچکی. اصلا سال تا سال نه رفت آمدی، نه داد و ستدی، نه کتابی میره، نه یه چایی با هم میخورن، نه یه هر کی میاد میره در فردیت خودش غرق میشه و در حد یک خوابگاه از خونه استفاده میکنن و صبح هم با یک حالت دژم، حالت بسیار خاص، از خونه هم میان بیرون و تا شب که دوباره همدیگه رو ببینن تعامل کنن. وقتی هم همدیگه رو میبینن کاری به کار هم ندارن، قلبی نمیتپه، انرژی وجود نداره. خب از دل اینا چی میاد بیرون؟ مفهوم فرهنگ اخلاق و صلح میاد بیرون. اگر ما به دنبال این هستیم که جهانمون یک جهان آمیخته به بردباری بشه میان انسانها، باید از این زیر شروع بشه، این بیاد بالا. این مقدمه ای بود که خواستم، دغدغه من بود راستش، یه مقدار احساس میکنم جامعهمون خیلی به این مفاهیم نیاز داره و خواهش میکنم از شما که سفیران پاکی هستید و دنبال این مفاهیم هستید، هر جا هر کسی رو پیدا کردید دعوتش کنید به پاکی، به نور، به زیبایی. امروز میخوام راجع به یه دو تا دیو دیگه در چارچوب مفهوم بردباری و در واقع صلح و نقش فرهنگ در این چارچوب برای شما صحبت بکنم از مشاهیر. این دو تا دیو هم خیلی دیوهای، اینا رو میگن دیو ترکیبی، دیوهای تنها میشه کاریش کرد، ولی دیوها وقتی ترکیب میشن یه چیز هولناکی میشن و مهار اونها هم نیازمند در واقع یک شناخت عمیقی هست از این ابعاد. امروز من میخوام راجع به دیو تعصب صحبت بکنم که این تعصب و عصبیت چه بلاهایی که بر سر دنیا نیاورده. و اما این دیو تعصب حاصل ازدواج دو تا دیو دیگه است، یکی دیو جهل، یکی دیو تکبر. اینا با هم دیگه امتزاج پیدا میکنن، فرزندشون میشه دیو تعصب که فوق‌العاده دیو عجیبی هم هست و اگر یه مقدار بهش توجه نکنیم در واقع ما رو درگیر میکنه. اما برای اینکه ما تعصب رو خوب بشناسیم، اول بریم سراغ جهل، ببینیم اصلا جهل چیه. در مفاهیم مکتبی و دینی ما در قرآن، جهل رو در برابر دو مفهوم به کار بردن، یکی در برابر علم یعنی عدم آگاهی، یکی در برابر حلم یعنی مهار نفس. یعنی حلم یعنی بردباری و کسی که میتونه نفس خودش رو حبس بکنه. خب معروفه که یک آزمایشی کردن در یکی از دانشگاه‌های آمریکایی، 30 تا کودک رو آوردن در یه اتاقی، بهترین شکلات ها رو هم گذاشتن جلوی کودکان. بعد اون مربی اومد گفت بچه های عزیز، هر کی که از این شکلات ها نخورد، ما از اون جایزه ها که توی اون قفسه گذاشتیم بهش میدیم، اگه هم خوردید که خوردید دیگه، ولی اگه کسی نخورد ما از اون جایزه ها بهش میدیم. این واکنش ها خیلی جالب بود. اینا رفتن پشت اون شیشه افتارهای بچه ها رو بررسی کردن، این حلم بچه ها رو میخواستن بررسی بکنن. دیدن که در همون 5 دقیقه اول 95% بچه ها حمله کردن به این شکلات ها، ولی دیدن یه 4 نفر از این بچه ها چشاشون رو بستن نگاه شکلات ها نمی کنن، خودشون هم سختی میدن. بعد از این که این اتفاق افتاد، اومدن داخل مربی ها و به همه جایزه دادن. خب اینو داشته باشید، این سنت علمیه. 24 سال بعد رفتن سراغ این بچه ها که ببینن این بچه ها به کجا رسیدن. خیلی عجیب بود. جالب اینجا بود که دیدن از اون بچه هایی که یه دفعه حمله کرده بودن طبق غریزه، و طفلک ها گناهی هم که نداشتن، غریزه، ولی 4 تاشون سعی کردن به اون غریزه غلبه بکنن، اون شهوت خوشمزگی. دیدن این اون 24 تا بچه اغلب کارهای خیلی سطح پایین، نه از این معمولی ها در سطح جان خدمات معمولی، ولی اون 4 تا یکیشون شده فرماندار ایالت، یکیشون شده یک قاضی بسیار برجسته، یکیشون شده معاون رئیس جمهور، یکیشون. و اونجا بود که به این رسیدن که اگر آدم بتونه نفس رو کنترل بکنه، حلیم باشه، بردبار باشه، به مدارج خیلی بالایی میرسه در زندگی. و اتفاقا مشاهیر ما هم مرتب راجع به این نفس صحبت میکنن که ای آدمی مراقب این نفس خلاصه خشن، کاردش تا استخوان ما رسید. این نفس خیلی نفسه، خیلی هوشمند عمل میکنه و عجبا که از هر جایی که شما احساس میکنی نقطه قوتت وارد میشه. شنیدم که پیری به راه حجاز به هر خطبه کردی 2 رکعت نماز، چنان گرم رو در طریق خدای که خار مغیلان نکندی ز پای. خلاصه ز تلبیس ابلیس در چاه رفت، که بهتر از این نتوان راه رفت. این هر قدمی که میرفت، هر منزلی که میرفت نماز میخون تا برسه به حجاز. بعد یه دفعه دوچار این حالت شد که به به دیگه ما چه مقامی داریم که اینجوری داریم خلاصه عبادت میکنیم و یه حس خیلی خودخواهانه و منی درش اتفاق افتاد. بعد خلاصه سعدی اینجا میگه که به تلبیس ابلیس در چاه رفت، اشتباه کرد چون دچار یک حالت نفسانی شده بود. هر قلب به آسوده کردن دلی، بعد آخرین بیتش اینه، به از الف رعکت به هر منزلی. تو اگه بتونی قلبی رو تیمار بکنی، دلی رو آسوده بکنی، سبب خاطر تسکینی باشی به قول مرحوم پروین اعتصامی، اون وقته که شما میتونید ادعا بکنید من موفق بودم. لذا این نفس رو خیلی باید آدم روش حال. پس این جهل در واقع که ریشه تعصب هست، در مفهوم قرآنیش یکی در آیه 199 سوره مبارکه اعراف هست که به رسول خدا میگه که خداوند که اعرض عن الجاهلین، از جاهلین دوری کن. یعنی چی از جاهلین دوری کن؟ یعنی اگر حرفی هم بهت زدن، کار زشتی هم کردن، تو تا میتونی با اخلاق خوبت رد شو. اینو سعدی نورانی ما تفسیر کرده، خیلی قشنگ تفسیر کرده. واقعا اگه ما بخوایم این دیوها رو بشناسیم، باید بریم در میکده این بزرگان. یعنی اینو که شما میفهمید، تردید نکنید که در افق زندگیتون، در مناسباتتون خیلی اتفاقات، یعنی با کوسه ها که درگیر میشید راه داره، دلفینی عمل میکنید. میگه که ناسزاگویی که بینی بختیار، عاقلان تسلیم کردند اختیار. جهل در برابر عقل. عقل از لسان عرب اومده دیگه، یعنی نهی، امساک، جلوگیری. نه یعنی چی؟ جلوگیری، لجام زدن به مرکب نفس. و ریشه علمه، یعنی کسی که عقلش کار میکنه، خردش کار میکنه، آماده طلب معرفت میشه. و فرموده امام جعفر صادق حضرت علی علیه السلام، العقل اصل العلم. یعنی شما وقتی به این اوصاف متصف شدید، آماده میشید برای پذیرش معرفت. کسی که این رو نداشته باشه، هیچ، اگه هم علمی بیاد، علم عرضیه، علمیست که اتوش خشونت میاد بیرون. سعدی ما میگه که ناسزاگویی که بینی بختیار، عاقلان تسلیم کردند اختیار. چون نداری ناخن درنده تیز، با ددان آن به که کم گیری ستیز. خیلی قشنگه. یعنی چی؟ یعنی اون آدم جاهل مثل یک درنده است، چنگال داره، دندونای تیزی داره، میپره بهت. چون نداری ناخن درنده تیز، با ددان آن به که کم گیری ستیز. اعرض عن الجاهلین، اعراض کن، حواست باشه. هر که با پولاد بازو پنجه کرد، ساعد مسکین خود را رنجه کرد. تو یه مشت بزن تو فولاد، خودت داغون میشی. اون که نمیفهمه، تو هر چی بگی. بعد جالبه، وقتی آدم با یک آدم نادان و جاهل درگیر میشه، مثلا به شدت اگه اینجاست میاد سطح این قرار میگیره، بعد بلا فاصله افول میکنه. یعنی هدفی که این انسان جاهل داره این هستش که شما رو از اون بالا بکشونه، هم سطح خودش بکنه. این که نمیاد به سمت شما، چون جهل داره، نمیفهمه. هر که با پولاد بازو پنجه کرد، ساعد مسکین خود را رنجه کرد. باش تا دستش ببندد روزگار، پس به کام دوستان دخلش در. این هم حکایتی است تو ابتدای گلستان که یه آدم بی ادب جاهلی پیری فرزانه رو سنگ زد. بعد اون رو گرفتن پادشاه، بعد از یه مدتی این به جهت بزهی که کرد گرفتنش، انداختنش تو سیاه چال. اون سنگی که اون جاهل زده بود به اون بنده خدا پیر سنگو گرفت، گذاشت توی عباش، رفت، هیچی نگفت. باش تا دستش ببندد روزگار. اینو گرفت انداختن تو سیاه‌چال، اومد بالا سر سیاه‌چال، سنگو گرفت زد تو سره. گفت تو کیستی و چرا این سنگ زدی؟ گفت من فلانم که از جاهت اندیشه کردم، اکنون که در چاهت دیدم، خواستم بهت بگم کار چقدر زشت بوده. لاغل آدم شد. باش تا دستش ببندد روزگار، پس به کام دوستان دخلش دراد. حالا ما یه پله هم از حرف جناب حضرت سعدی میریم جلوتر، حتی اون سنگ هم نباید بزنیم. چرا؟ علت داره. هر عمل که از نیک و بد از آدمی سر میزند، کیفرش از نیک و بد در پشت در در میزند، میگیره سری. حالا البته خود حضرت سعدی این رو باز در یه جای دیگه همین حرف رو میزنه، میگه که منجنیق آه مظلومان به صبح، سخت گیرد ظالمان را در حصار. قدیم با حمله که میگن با منجنیق آتیش میفرستادن توی قلعه ها، میگه آه اون آدمی که ظلم بهش شده. این جلسه قبل من راجع به ظلم حرف زدم، دیو ظلم فیلمش هم هست، سخت ظالمان رو در حصار میگیره. یعنی وقتی شما با یک بزهی روبرو میشید، با یک انسان شرزهی روبرو میشید، با یک کسی که واقعا اگه باهاش روی رویاروی شدی، دو اتفاق میفته. یک، تمام ساختار متابولیزم وجودی شما به هم میریزه، قندت میره بالا، فشارت میره بالا. اون عین خیالش نیست، چون اصلا از جنس پلیدیه، چون اصلا از جنس جهله. هر چی بگی اون صداشو بلندتر میکنه، ناسزاگوست دیگه با قول سعدی. اما وقتی شما حلم کردی، گفتی که خیلی راحت از کنارش رد شدی، حالا اینجا بعد سعدی این به این زیبایی میگه این حرف رو، میگه سگ درنده چون دندان کند تیز، تو در حال استخوانی پیش او ریز. رد شو، این سگی که میخواد حمله بکنه یه تیکه مثلا. به عرفن در جهان از سگ بتر نیست، نکویی با وی از حکمت بدر نیست. که گر سنگش زنی جنگ آزماید، اگه با سگ وارد دعوا شدی جنگ آزماید، وگر تیمار داری گله پاید. اتفاقا همون رو میتونی شما تبدیلش بکنی به کسی که چوپانی تو برات نگهبانی کنه از حیواناتت، از رمه و گوسفندانت. خیلی زیباست، واقعا زیباست. لذا آدم جاهل در برابر آقای خدا رحمت کنه مرد نورانی، جناب دانشمند بزرگ ایزوتسو، توشوهیکو ایزوتسو، که چندی پیش فوت شد و اسلام شناس و ایران شناس بزرگی است، توصیه میکنم حتما آثار ایزوتسو رو بخونید. ایشون در کتاب خدا و انسان در قرآن خیلی حرف قشنگی میزنه، میگه که مقصود ما از جهل برمیگرده به اعراب پیش از اسلام. چرا؟ چون عرب جاهلی در قرآن هم هست، عرب جاهلی هیچ تسلطی بر کنترل نفسش نداشت، با یک برانگیختگی دچار عصبیت میشد و خونریزی. خودشون هم معروفه که شمشیر و شراب و زن مهمترین معیار عرب جاهلی بوده. ایزوتسو در کتابش میگه که وقتی ما میگیم جهل، برمیگرده به اون ریشه ها. بعد نکته جالبش اینجاست، میگه که یکی از مهمترین خصوصیات اعراب جاهلی این بود که به هیچ عنوان حلم نداشتن. حلم به معنای کسی که در برابر نفس خودش رو بتونه نگهداری بکنه، بردبار باشه. حالا نکتهش اینجاست که این عرب تا پیش از اسلام رابطه جهلش افقی بود، بین انسان و انسان بود، بین قبایل با هم دیگه سر مسائل بسیار بسیار غریزی قتل ها می کردن. بعد از اسلام رابطه عمودی شد. بعد از اسلام جهل انسان و این عرب جاهلی نسبت به خدا شد. از اینجا در قرآن مفهوم کفر شکل گرفت، یعنی گفتن جهل مساویست با کفر. خیلی قشنگ ایزوتسو این رو باز میکنه. مولانای ما هم اومده این رو تفسیر کرده، میفرماید که این ابو جهل اول بلحکم بود، بلحکم نامش بود و بوجهل شد، ای بسا اهل از حسد نااهل شد. اینو میگفتم بوالحکم، خیلی حکمت داشت. اما از وقتی که رسول خدا اومد صلی الله علیه گفتن که ایشون نماینده خداست بر روی زمین، این نسبت به این جهل پیدا کرد و کافر شد و میگفت همچین چیزی وجود نداره. لذا رابطه رو از بوالحکمی تبدیل شد به ابو جهل و این روند ادامه پیدا کرد. این جهل خیلی به انسان‌ها ضربه زده، خیلی. یعنی هرچی در جهان شما جنگ می‌بینید، خشونت می‌بینید، فاجعه می‌بینید، ماره این جهل که پیشتر راجع به ریشه‌هاش گفتم، در برابر علم، در برابر حلم. حضرت علی علیه السلام میگه که یه سرزمین‌هایی هست به عرض عالمها ملجم و جاهلها مکرم. یه جاهایی هست دانایان رو لجام میزنن زبونشون رو، دیوانه ها رو رها میکنن، یعنی همینجور اینا رو رها میکنن، میگن که این هرچی آدم عاقله باید فرار بکنن. فردوسی بزرگ ما این رو خیلی زیبا تفسیر کرده، میگه که وقتی ضحاک اومد، ضحاک ماردوش اومد، یه اتفاقی در جهان افتاد. چی بود اون اتفاق؟ نهان گشت کردار فرزانگان. خیلی جالبه ها. پراکنده شد کام دیوانگان، نهان گشت کردار فرزانگان، پراکنده شد کام دیوانگان. هنر خار شد جادویی ارجمند. هرچی آدم هنرمند و خردمند و دانشمند بود همه در رفتند، هرچی آدم خرافگو و پلید بود شدن سکه بازار. هنر خار شد جادویی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. چه کرده این حکیم روشن روان ایران؟ این چقدر زیبا واقعا ویران میکنه جهل رو. یک همچین آدمی وقتی اومد این اتفاق افتاد. به نیکی نبودی سخن جز براز. حتی اگه کسی هم خواست حرف خوبی بزنه، یه چهار تا سخن خردمندانه بزنه، باید میرفت توی پستوها این ور اون ور حرفشو میزد. سر تخت شاهان بپیچد سکار، نخستین ز بیدادگر شهریار. دو دیگر که بیمایه را برکشد، ز مرد خردمند برتر کشد. آدم بزرگ منش و دانشمند رو میگن آقا برو پیکارت، هرچی آدم رزل و پلید و بیدانش و چارگر به قول فردوسی، چنان باش که بیدانش و چارگر نباید که یابند پیشت گذر. فردوسی میگه، دستور میده، میگه فرزندم انوشیروان به پسرش وصیت میکنه، به من ناتوانی نهاده است روی، که رنگ رخم کرده هم رنگ موی. نباید که بیچاره و چارگر که یابند پیشت گذر. بنه کینه و دور باش از هوا، مبادا هوا بر تو فرمان روا. همینجور میگه. رو من توی جلسه اختصاصی راجع به همین مفاهیم براتون صحبت خواهم کرد انشالله. ولی میخوام بگم که سر تخت شاه سه چیز باعث افول یک مدیریت میشه، باعث افول یک ساختار میشه، باعث افول یک خانواده میشه، باعث افول یک شرکت موفق میشه. اینه. هی میگن بسای مثلا MBA مدیریت دولتی سازمانی. تو سه بیت خلاصه کرد. سر تخت شاهان بپیچد سه کار، نخستین ز بیدادگر شهریار. دو دیگر که بیمایه را برکشد، ز مرد خردمند برتر کشد. هزار جلد کتاب این یه بیت. سه دیگر که با گنج خیشی کند، به دینار کوشد که بیشی کند. هی اختلاس بکنه، دزدی بکنه، حازمش هم اصلا پر نمیشه. به قول سعدی، ببری مال مسلمان و چون مالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست، طرف مال مردم رو دزدیده رفته توی کشور خارجی، بعد یکی از اون دزدی کرده، داد رفته به دادگاه شکایت کرده در ایالت فلان که آقا این اومده در ناعدالتی کرده، حق منو خورده. این سعدی 800 سال پیش چقدر زیبا بهش میگه بی انصاف، ببری مال مسلمان چون مالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. ایها الناس، جهان جای تناسایی نیست، مرد دانا به جهان داشتن ارزانی نیست. برید حالا بخونید این چقدر سیبا داره این بزرگوار میگه. خفتگان را چه خبر زمزمه مرغ سحر، حیوان را خبر از عالم انسانی نیست. ببری مال مسلمان و چون مالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. پس اون دادار بلند چه کار است؟ یقتو میگیره، هزار جا یقتو میگیره. هستی کارش اینه. مجوی درستی عهد از جهان سست بنیاد، که این عجوزه عروس هزار داماد است به قول حضرت حافظ. آمدند عجوزه دنیا را حضرت عیسی بدید، گفت تو کیستی؟ گفت من عجوزه دنیا. گفت چرا قدت خمیده؟ گفت بس که کهن سالم. گفت چرا به دستی خضاب و دستی خون آمیخته ای؟ گفت با دست خضاب الحال شوی اختیار کردم، ازدواج کردم. گفت چرا دست دیگرت خون است؟ گفت همان شوی را کشتم. عجب. گفت چرا چادری رنگین بر تن داری؟ گفت تا جوانان را بفریبم. گفت ای عیسی سخنی با تو دارم. گفت بگوی. گفت در عجبم از آدمی، که پدر را میکشم پسر بر من عاشق میگردد، پسر را میکشم پدر بر من عاشق میگردد، و عجبا که نه پدر به کام من میرسد و نه پسر. این درسته؟ دنیا اینقدر ندارد که بر او رشک برند، یا وجود و عدمش را غم بیهوده خورند. نظر آنان که در این نکردند در این مشتی خاک، الحق انصاف توان داد که صاحب نظرند. این جهانی است که البته خلل خواهد کرد. خرم آن قوم که در بند سرای دگرند. این بیتشو باید با طلا نوشت. گوسفندی ببرد، خیلی جالبه، گوسفندی ببرد گرگ مزور هر روز، گوسفندان دیگر خیره در او مینگرند. این دیدید که مثلا خیلی حکمت، ببین سعدی چقدر قشنگ گفته. گوسفندی ببرد گرگ مزور هر روز، گوسفندان دیگر خیره در او مینگرند. یه دوستی داریم یه کتاب خوبی نوشته، خاطرات یه گوسفند، اسمش هم از تهیه کننده های خیلی خوب ماست، اسم شریفش الان یادم رفت، خاطرات یک گوسفند، خیلی قشنگه. یه دونه گوسفند هست غذا نمیخوره، بقیه هی میخورن، فربه میشن، مستقیم میرن به مسلخگاه. این فهمیده بود بازی رو، هیچ نمیخورد، علف نمیخورد، و کل داستان تو این میچرخه. که میخواست بگه که هم سعدی میخواد بگه هم این مفهوم، آدم هم همینه که هی مرتب فربهی میکنه، هی میخوره 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 میخوره، بعد حواسش نیست که گرگ مزور هر روز چه بلای سر آدم میاره. کاش که قیمت انفاس بدانند این خلق، تا دمی چند که باقیز غنیمت شمارند. مستغرق در عالم گوسفندی میشیم و حواسمون نیست که بابا یه خبرایی هست. به قول مولانای عزیز میگه که گاو گر واقف ز قصابان بودی، کی پی ایشان بدان دکان شدید. این صحنه رو دیدید، گاو رو میبذارن عقب ماشین، توپل و فربه، مستقیم میبرن به قصاب خونه. طفلک. گاو گر واقف ز قصابان بودی، کی پی ایشان بدان دکان شدی. یا بخوردی از کف ایشان سبوس، یا بدادی شیرشان از چاپلوس. دیدید که سبوس بهش میدن، کمرشون هم هی میمالن، شیرش هم تفلک میگیرن. گاو در بغداد آید ناگهان. بغداد قدیم مثلا خیلی زیبا بوده، مثلا توی بغ هم واژه ایرانی است، یعنی بله خدا داد، یعنی مال ایران بخشی، حالا از بگ، بله از واژه بگ، حالا آقای دکتر پهلوی اومده و بسیار واژه جالبه، یعنی بگ داد یعنی خدا داد و یکی از ساتراپی های بزرگ ایران بود. حالا کار نداریم، ولی خیلی شکوهمند بوده. گاو در بغداد آید ناگهان، بگذرد از این کران تا آن کران، از همه عیش و خوشی ها و مزه، او نبیند غیر قشر خربوزه. این گاو چهار داره که اینجا دانشگاه بغداد، اونجا مثلا فلان، مثلا کار فقط اون یه قشر خربوزه رو بغل آشغال میبینه میره میاد. دنیای ما هم همینه، دنیای ما هم ترچی جنگ اتفاق میفته در دنیا به خاطر قشر خربوزه است، به خاطر این عالم گوسفند. حالا حکایت لطیفی است در نصیحت الملوک جناب غزالی، میگه که یه روز بهرام کارش شکار بوده، میرفت شکار، بعد برمیگشت از شکار، مثلا یه 4-5 هفته میرفت شکار، برمیگشت میدید این مردمش همه زرد رو و زعفرانگونن، همه ناراحتن، ولی هیچ کی هم هیچ اعتراضی نمیکنه. این افسرده شد، زد به نخجیر، زد به صحرا، چون شکار آرامش میداد به، همینجور یله کرد، رها کرد دهنه اسب رو، به تاخت رفت تا رسید به یه بیغوله، یه جایی دید یه شبانی در غروب آفتاب داره هیزمی میذاره و اینا، رفت و شبان بهش گفت که ای جوان مرد، پندار من آن است که تو از رجال هستی، فرود آی و با من اندکی بنشین و جرعه شیر بنوش. بعد گفت باشه. گفت ملول میبینم تو را، اگر که کمکی از من برایت دریغ نخواهم کرد. گفت آخه توی چوبان، توی شبان چی کار میتونی برای من بکنی؟ گفت والا بگو، ما چون در صحرا هستیم حکمت میدانیم. گفت والا حقیقتش اینه، من بهرام شاهم و این استش که هر موقع که میرم به دیارم سر تختگاه، میرم مردم هم ناراحتن، افسردن، رنگاشون پریده، ولی هیچکی هم هیچ اعتراضی نمیکنه. این حکمتش نمیدونم چیه. گفت ها، دستشو گرفت برد زیر یه درخت جوز بود، یه درخت گردو، گفت آنجا چه میبینی؟ گفت عجبا، سگی چنین دمان چرا به دار آویخته ای؟ این سگ گله رو به دار آویخته بود. گفت چرا چنین کردی؟ گفت فلحال برای تو میگویم. گفت دیریست که من این سگ بسیار بسیار درنده را به واسطه پاسداری از گوسفندان داشتم و بعد با آرامش برای خرید به شهر می رفتم یه چایی بخرم، چیزی بخرم، خیالم راحت بود، یه سگی بود که همه جوره. مدتی وقتی که شبانگاه این گوسفندان رو در آغل می بردم، دیدم که یکی دوتا کمه. عجب، هی می شمردم، سرشماری می کردم، هر روز دوتا کمه، سه تا کمه. خدایا با این سگی که مثل شیره چطور ممکنه یک همچینه؟ تا اینکه کنجکاو شدم و در بار دیگر که عزم شهر کردم، در پشت گریوهی، پشت یه تپهی پنهان شدم و به نظاره ایستادم. دیدم ماده گرگی با او بازی عشق میکند و سگ را عارض عشق نموده و از اون طرف کل گرگ ها میان یعنی گوسفندا میبرن. گفتم که عجبا، او را به دار کشیدم که بداند که دوستی با دشمن من چه سزاست. بلا فاصله این بهرام شاه سوار بر مرکب شد، تاخت به سمت شهر آمد، گفت اون صدر اعظم فلان فلان شده ای من رو بیارید. فردا بار عام داد، گفت تمام مردم شهر به صف بشن، هر کسی از این ظلمی دیده یا جوری دیده بیاد بگه، اگه نگه همجا گردنشو میزن. صفی شکل گرفت، چه صفی، یکی میگفت این زمینم رو برده، اون میگفت به ناموسم فلان کرده، اون میگفت که حق منو خورده، اون میگفت خراج از من گرفته. جالبه، با اون در واقع داروغه ها و اساس شهر هم هماهنگ کرده بود با اون دول قاضیانه و اینا، با هم میخوردن شهر رو. و اینجا بود اون حکمت در واقع چوپان به دادش رسید. مقصود این استش که باز با سر سخن شوم که دعوای آدمیان سر همین قشر خربوز است و هر آینه که ما بتونیم این جهل رو مهار بکنیم از طریق حلم و علم، آگاهی و بردباری، ما میتونیم حرکت بکنیم به سمت زیبایی. باری، پس اون سخن حضرت فردوسی نهان گشت کردار فرزانگان محصول همین نگاه است. اما در باب تکبر من مفصل در جلسه دوم سخن راندم و دیگه اجازه بدید از اون عبور کنم، به فیلمش رجوع کنید، ولی فقط بگم که تکبر و جهل وقتی با هم گفتم ازدواج میکنن، از دلش دیو تعصب میاد بیرون. آدم به قول نیل پستمن، دانشمند برجسته غربی، میگه که آدم جاهل و متکبر که میشه متعصب، خود تاییدگره، یعنی همیشه خودشو تایید میکنه، هرچی بهش میگن آقا این نقد وارده بر رفتارت، نه همینی که هست همین است ولا غیر، خود تاییدگره. آدم های متعصب. حالا در باب تکبر خب سخن زیاده و من یک ساعت و نیم راجع به این مقوله گفتم، ولی بدونید که واقعا اگر این دیو بر آدم چیره شد، کبر یعنی چیزی به خود اضافه کردن و ادعاهای بیهوده و گزاف کردن، یک آدمی که در واقع فاصله نجومی داره با آنچه که ادعا میکنه، یک شغالی رفت اندر خم رنگ و اندر آن خم کرد یک ساعت درنگ، پس برآمد پوشش رنگین شده که منم طاووس علیین شده. این شغال رفت افتاد توی خم رنگ رزی، اومد دید خود را سرخ و زرد و بور و رنگ، بور و زرد، خیشتن را بر شغالان عرضه کرد. این خیلی خوشگل شد، دید سرخ زرد قرمز خیلی چیز، جمله گفتند شغالک حال چیست که تو را سر نشاط و ملتوی است؟ از تکبر از ما اعراض کرده ای؟ چیه این تکبر، از کجا آورده ای؟ او چرا تکبر داری تو آقا؟ گفت بنگرید آخر در من و در رنگ من، یک سنم چون من ندارد خود شمن، یعنی یک بوتی شمنیز، شمن های تیره هستن، میگه هیچ سنمی مثل من به این زیبایی دیدید؟ چون مظهر روح الهی گشتم، نقش عرش کبریایی گشتم، این مخانیدم شغال. گفتن شغالا گفتن پس چه خانیمت تو را، یک جوهری؟ گفت نا تاووس نره چون مشتری. گفت دیگه من الان پادشاه شما، بی زحمت منو به عنوان تاووس صدا کنید، تاووس الشغال. پس بگفتندش که تاووسان جان جلوه ها دارندن در گلستان، تو چنان جلوه کنی؟ گفتم خب تاووس این باز میکنه این دمشو، تو چنان جلوه کنی؟ گفتا که نی، ما همین دمه است که میبینید، میتونیم بیاریم بالا. بانگ تاووسی کنی؟ گفتا که لا، پس نی تاووس خواجه بلعلا. داد زدن سرش، آقا تو حرف مف نزن، حرف یاوه نگو. چقدر از ما آدمی از این کارا میکنیم، هر روز یه رنگ جدید، هر روز یک نگاه جدید، هر روز یک نقاب جدید. اصلا پرسون از نقاب میاد، یعنی نقاب، پرسونالیتی یعنی شخصیت از نقاب میاد. وقتی آدم حالش خوب میشه که این نقاب ها بره کنار و خود واقعی تو چهرش رو نشون بده، این خود ها، این خود واقعی اینقدر شیرینه، عجب. به قول مولانا باز یه حکایت لطیفی داره، خیلی لطیفه، که حالا در ادامه براتون میگم. من نمیخوام وارد بحث تکبر چون مفصل راجبش صحبت کردم، اما واقعا میخوام بگم که این نگرش، حالا در یک حکایت دیگه در یادم در نشست حافظ گفتم برای عزیزان، راجب یه آدمی بود که هر روز میرفت، یه آدم فقیری بود، آدم بیچیزی بود، آدم نداری بود، ولی ادعا میکرد، تکبر داشت، هی میرفت یه پوست دنبهی داشت سبیلشو چرب میکرد، هر روز میرفت تو بزم پولدارا میشست، بعد هی سبیلش هم نشون میداد، میگفت که خلاصه ببینید این سبیل من به این خوشگلی، سیاه پوست دنبه یاف شخصی مستهان، هر صباحی چرب کردی سبلتان، صبح که میشد این چرب میکرد در میان منعمان پولدارا، رفتی که من لوت چربی خوردم در انجمن. همین الان چنجه خوردم که این گواه صدق گفتار من است، وین نشان چرب و شیرین خوردن است. ببینید آقا این چه سبیلی هم دارم، چرب. اشکمش دادی جواب بیتنین. تمام بدن انسان هوشمنده، خاطر همینه در روز محشر همه اینا میان اعتراف میکنن، این ناخن میاد اعتراف میکنه، این انگشت اعتراف میکنه، این همه وجود انسان. اشکمش دادی جواب بیتنین که عباد الله کید الکاذبین، که این سبیل چرب تو برکنده باد. گر نبودی لاف زشتت ای گدا، یک کریمی رحم افکندی به ما. بی انصاف اگه تکبر نمی کردی می دونستن که تو چه هستی، گدایی، گرسنه‌ای، یک کسی یک کمکی به ما می کرد. چون شکم خود را به حضرت در سپرد، شکم خیلی لابه کرد، خدایا یه نقمه یه نانی به ما برسون، خواهش. چون شکم خود را به حضرت در سپرد، گربه آمد پوست برد. این گربه هم بود تو خونه می چرخید، گربه آمد پوست آن دنبه برد. در پی گربه دویدن تو گریخت، کودک از ترس عتابش رنگ ریخت. طفل کودک هم، کودک نماد پاکی انسانه، یعنی نقاب نداره. شما تا حالا دیدید کودکی نقاب بزنه؟ و وای به حال ما خانواده ها که به کودکامون نقاب میزنیم. مثلا بچه 5 سالشه بهش میگیم که مثل آدم 60 ساله حرف بزن. بابا این بچه باید کودکی بکنه، ما نمیخوایم یه کودکی باشه که قلم به سلم. مثلا الان مد شده کودکی که قلم به سلم به حرف میزنه میگن آه چقدر. دقیقاً اشتباهه. چرا؟ چون هم کودکی رو از اون محروم کردی، هم بزرگسالی نمیفهمه داره چیکار میکنه. این کتاب ژان ژاک روسو رو بخونید، امیل، خیلی کمک میکنه. قرن 18 نوشته، بسیار کتاب جالبیه ژان ژاک روسو. خلاصه این کودک نماد پاکی انسانه. آمدن در انجمن آن طفل خرد، آبروی مرد لافی را ببرد. این هم نشسته بود مثل همچین جایی، هی گزاف و تامات میبافید و لاف میزد. گفت بابا، گفت چیه پسرم؟ گفت آن دنبه که هر صبحی بدان، خب چرب میکردی لبان و سبلتان، گربه آمد پوست آن دنبه برد، ما دویدیم و نکردن جهسود. عجب، یه دفعه این توانگران برگشتن. خنده آمد جمع را از شگفت، رحمهاشان باز جنبیدن گرفت. دعوتش کردند و سیرش داشتن، بابا ده میگفتی که تو تخم رحمت در زمینش کاشتن. او چو ذوق راستی دید از کرام، اینجاش مهمه، اوج این سمفونی، بی تکبر راستی را شد غلام. خدایا چقدر خوبه من تکبر نداشته باشم. حالا مفهوم داره. آقا ما هر روز سبیلا رو چرب میکنیم، هر روز مثل اون شغاله یه رنگ جدید، یه قیافه جدید، به قول خارجی ها یه پرسون جدید، یه پوزیشن جدید، خودتو گم میکنی. بعد جالبه چون مجبوری فیلم بازی کنی، هر فیلمی هم که بازی میکنی یه چیزی در درون خودت تزریق میکنی، چون خودت نیستی دیگه، مجبوری فیلم بازی کنی. چون فیلم بازی میکنی، شب که میری خونه خسته ای، ملولی، بیحالی، سردرد داری، حوصله هیچ کیو نداری، چون فیلم از صبح تا شب فیلم بازی کردی. حالا تو کشور ما دیدی چقدر فیلم های عجیب و غریب که از توش هیچی هم نمیاد بیرون. شما مثلا ببینید از تو این فیلم ها چی میاد بیرون. یکی طرف میگفت که یه بانوی بود، گفت دکتر من خیلی کتاب میخونم. گفتم خب چی میخونی؟ مثلا گفت یه کتابی 10,000 صفحه است. گفتم نتیجه چی شد؟ گفت آخرش متاسفانه خیلی ناراحتم بود، گفت آخرش این کاترینا به جیمز نرسید. یعنی گفتمش 10,000 صفحه خوندی تا به این برسی که مثلا کاترینا به جیمز نرسید؟ به قول سعدی، آینه داری محله کوران و تربیت ستوران. حیف این چشاد نباشه که مثلا 10,000 صفحه 7 جلد کتاب بخونی. بعد مثلا کتاب ضیافت افلاطون رو شما بخونید، کوتاهه. اصلا محشر این کتاب. خود کتاب خوب خوندنم حالا بحثیست، من حالا جلسه مصطفایی میخوام که اصلا چجوری بخونیم، چی بخونیم، چیکار بکنیم. اولا همین حرفایی که میزنیم، همین سعدی رو بخونید، همین حضرت فردوسی رو برید بابا در این میکده، ببین چه گفتن این بزرگان. باری خلاصه این تکبر اینجوریه. معروف است که ناصرالدین شاه وقتی به کنار بحر خزر رفت، این ملازمین دویدن گفتن جناب سلطان، گفت بله، گفت بحر خزر با امواج در برابر شما تعظیم میکنن. گفت ای خدا، بعد پدر آدم دروغ گلنت خوینا هی تولید میکنه دیگه. حالا یه حکایتی هم قبلا گفتم فکر کنم اینجا، یه مظفرالدین شاه از سمت قم میومد به تهران، وسط راه رو گم کردن، شب شد، دیدن یه فانوسی هست، رفتن دیدن یه چوپانی است توی یه کوخه ای نشسته و دینو دقل باب کردن توی اون بیغوله. این بنده خدا اومد گفت آقا جان کیستی؟ این ملازم گفت که فلان ابن فلان ابن فلان، خاقان ابن خاقان ابن خاقان، سلطان ابن سلطان ابن سلطان، مظفرالدین ابن ناصرالدین ابن محمد ابن احمد. گفت بابا جون ما جا فقط برای یه نفر داریم. آقا چه خبره؟ مثلا این همه فلان ابن فلان ابن فلان، ما این مشکل رو داریم، یعنی صبح که میایم بیرون فلان ابن فلان ابن فلانیم، خاقان ابن خا، پس خودت کجایی؟ و این بیت رو بنویسید: ساعتی میزان آنی، ساعتی موزون این، بعد از این میزان خود شو تا شوی موزون خیش. با طلا باید بنویسیم هر روز صبح که میایم بیرون، مال مولاناست. ساعتی میزان آنی، یعنی یا باید به ساز اون برقصی، ساعتی میزان این، ببخشید خودت کجایی این وسط، بعد از این میزان خود شو تا شوی موزون خیش. چرا ما کوک نیستیم؟ چرا فالش میزنیم؟ چرا موزون نیستیم؟ به میان 20 مطرب چو یکی زند مخالف، همه ره کنند، همه گم کنند ره را چو ستیزه شد قلاوز. ما سمفونی ما کوک نیست. چرا؟ چون ما بر مدار موزونیت خودمون حرکت نمی کنیم، خودمون رو رها کردیم، هی مجبوریم خودمون رو در برابر دیدگان دیگران بیاراییم. نه نه نه، این کارو نگون. در صورتی که اگر آدم خودش باشه، انقدر آرامش پیدا میکنه، انقدر صفا، بعد همه هم عاشقش میشن، چون اونا خودشون فیلم بازی میکنن، همه چون برای هم فیلم بازی میکنن، کسی معلوم نیست کی به کیه. میدونید که توی دنیایی که همه برای هم فیلم بازی میکنن، یه آدم ساده رو که پیدا میکنن همه عاشقش میشن. یا خیش خدا رو شکر، حداقل تو میشه به چیز کرد، اعتماد کرد. ما چرا ما روستایی ها رو مثلا روستایی های اصیل رو دوست داریم؟ ساده است، مثلا خیلی راحت باش ارتباط میشه گرفت، هر موقع میخواد میخنده، ما هر موقع میخوایم نمیخندیم. به قول بودا حرف قشنگی میزنه، بهش گفتن تو چرا اینقدر آرامش داری؟ گفت به خاطر اینکه هر موقع غذا میخورم غذا میخورم، هر موقع میخندم میخندم، هر موقع گریه میکنم گریه میکنم. ما اینجوریم، هر موقع میخندیم گریه میکنیم. چقدر از خنده های ما مصنوعیه، چون مصنوعی میخندیم، خنده برای ما دچار یک مرض میشه. مثلا الکی میخندیم، مثلا یه حرفی زده در اوج طرف حالمون، مثلا طرف به هم میخوره، ولی برای اینکه خوشایند اون باشه الکی میخندیم. تو که داری خودت دروغ میگی، پس کورتیزول تو در وجود خودت ترشح میکنی. هورمون کورتیزول هورمون غمه، هورمون افسردگیه. هورمون اکسیتوسین که هورمون فرح و شادی، زمانی ترشح میکنه که تو خودت باشی. من خودم نیستم. به خاطر همین ما تو خیلی از این چیزا رتبه یکو داریم. نمیدونم جراحی پلاستیک رتبه یک. نمیدونم میزان ان، حالا برید این ترین ها رو ببینید تو دنیا ما از این چیزا. یعنی گویی بنده خدا این بزرگان ما هم میدونستن این بدبختی رو، که هی توی دیوانهاشون هی به ایرانیا هشدار میدادن. به قول جناب حافظ میفرماید که این زرق و سالوس این بیتش حالا اگه خدا توفیق بده یادم بیاد، دل این زرق و سالوس که در دیوانش خیلی جاها بهش اشاره میکنه، بنیاد عام برباد است. حالا باید یادم بیاد تو خلال صحبت هم انشاءالله یادم میاد به امید خدا. ولی واقعیت هم این هستش که ما چنان گرفتار این بحران شدیم که خود واقعی خودمون رو در واقع پنهان کردیم. یه حکایتی داره جناب استاد مصفا، خیلی قشنگ بدرود باشید، یه حکایت لطیفی داره. میگه که یکی نشسته بودن توی جمعی در یک جایی، خانم نشسته بود، خان هی دست میکشید به سپیل، سپیل خودشو، بعد چون دچار تکبر بود به ملازمش میگفت که گرسنم بود غذا خوردم؟ گفت بله. گفت که چای میخواستم خوردم؟ گفت بله. گفت که بزارو بهت گفتم به دوش دوشیدی؟ گفت بله. حالا همه علکی ها هیچ کار، ولی اون حس تکبر اینه دوست داشتی این بگه بله. حکایت واقعیت ماست، اینم از همون بحث در واقع حضرت مولانا گرفته. پس این تکبر رو خواهش میکنم بهش فکر بکنید. حالا عطار بزرگم یک تفسیر خیلی زیبایی داره از این تکبر، اینم بگم برم سراغ بخش پایانی صحبتم که تعصب هست. میفرماید که شیخ ابوبکر نشابوری به راه، با مریدان شد برون از خانقاه. این شیخ ابوبکر نشابوری خیلی آدم بزرگی بوده که جناب عطار دلداده او بوده، مریدان زیادی داشته. با مریدان شد برون از خانقاه، شیخ بر خر بود ز پس اصحابنا، کرد ناگه خر مگر بادی رها. شیخ را زان باد حالت شد شدید، نعره ای زد جامه بر تن بردرید. این وقتی سوار هلاغ بود داشت میرفت، کلی هم مرید این ورمارش بود، یه دفعه جسارتن این خر یک کار زشتی انجام داد. شیخ را زان باد حالت شد شدید، نعره ای زد جامه بر تن بردرید. هم مریدان هم کسی کاندید از او، هیچ کس فل جمله نپسندید از اون. باشین چه کار زشتیه، جناب شیخ این همه بزرگ با یک کار زشت الاغ جام درانی، آخه اوصاف بسیار بالای عرفانه، یعنی یه جایی که دیگه آدم از خودش خالی، خرقه تویی میکنه، جام درانی میکنه، میاد وسط سماع میکنه. حالا پاسخش بحث ماست، تکبر. گفت چندانی که میکردم نگاه، بود از اصحاب من بگرفته راه. گوهی نگاه میکردم دیدم خدایو من چقدر مرید دارم، بود هم از پیش و هم از پس مرید، گفتم الحق کم نیم از بایزید. گفت ما هم جوگیر شدیم گفتیم خدایو این همه مرید داریم، از بایزید و بسطامی مقامون کم نیست. گفت چون این فکر کردم از قضا، کرد ناگه خرم اگر بادی رها. یعنی آن کو میزند این گونه لاف، خر جوابش میدهد چندان گزاف. تا تو در عجب و غروری مانده ای، از تکبر دور، از حقیقت دور، دوری مانده ای. آدم متکبر ویران میکنه خودشو، چون تکبر و جهل وقتی با هم قاطی میشه یه دیو ترکیبی درست میکنه. حالا میرسیم به دیو اصلی که همون تعصب هست و فرزند و مولود این دوتا عنصریه که برای شما گفتم. تعصب از ماده عصب میاد. عصب یعنی چی؟ یعنی تمام این در واقع نسوج آدم، ماهیچه ها، عضلات رو از طریق این سیستم عصبی به هم وصله. از نظر لغوی و مفهومی یعنی وابستگی شدید فکری و عملی به یک جریان، به یک ساختار، به یک مفهوم، به یک قبیله، به یک چارچوب ایدئولوژیک. آدم متعصب انسان خودتاییدگره. چرا؟ چون دو تا ویژگی جهل و تکبر درش وجود داره که مفصل راجع بهش صحبت کردیم. این حضرت مولانای عزیز ما خیلی قشنگ میاد و این رو تفسیر میکنه. میگه که این جهان همچون درخت است ای کرام، ما برو چون میوه های نیم خام. سخت گیرد خام ها مر شاخ را، چون که در خامی نشاید کاخ را. خیلی زیباست ها. چون بپخت و گشت شیرین لبگزان، سوس گیرد شاخه ها را بعد از آن. سخت گیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است. خیلی زیباست. خب این درخت، این میوه وقتی کاله، شما هر چقدر این درخت رو خلاصه تکون بدید از جاش جب نمیخوره چون خامه. به تدریج که آفتاب خورد، سرما دید، گرما دید، سختی دید، بالا پایین دید، به قول مولانا آزمون های زمستان و خزان، تاب تابستان، بهار همچو جان، ابرها و برقها و بادها، تا برون آرد عوارض فرقها، تا برون آرد زمین خاک رنگ، آنچند در جیب دارد لعل و سنگ. حالا این بهاران لطف شحنه کبریاست، آن خزان تهدید و تخفیف خداست، این زمستان چارمیخ معنوی، تا تو ای دزد خفی بیرون شوی. این میوه که چسبیده تا این سختی ها رو نکشه، از آفت ها خودش رو حفظ نکنه، از کالی در نمیاد. آدم هم همینه، چون بپخت و گشت شیرین لبگزان، سوس گیرد شاخه ها رو بعد از آن. یه بادی که میاد، طلب این گلابی، این سیب به این درشتی میفته، اصلا نیازی نیست بهش دست بزنی، آماده شده، شیرین شده، کامتو شیرین میکنه. سختگیری و تعصب خامی است. وقتی آدمی که متعصب باشه، دچار جهل و تکبره، سخت میچسبه به اون تفکر خود تاییدگرانه خودش که پستمن گفت براتون گفتم. سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است. خب جنین کارش چیه؟ جنین در بطن مادر خون مادر میخوره بلا فاصله، چون به دنیا میاد خداوند به دو حلیب شیر گوارا میده. از فتام خون غذایش شیر شد، از فتام شیر لقمه گیر شد، حالا از فتام لقمه لقمانی شود، طالب مطلوب پنهانی شود. بسیاری از آدم ها تو مرحله جنینی میمونن، خون خوری از چارمیخ معنوی، تعصب داره و چون تعصب داره هیچ سخنی رو هم نمیپذیره، همین است و لا غیر. و با این روی کرد در جهانی که ما داریم زندگی میکنیم، متاسفانه دیو تعصب بد جوری بر تختگاه نشسته. ما الان سه مدل تعصب خارج آمریکا، اروپای غربی ها بهش میگن فاناتیزم، دوگماتیزم هم میگن. در واقع ما سه مدل فاناتیکر داریم در جهان که الان هم بازارشون داغه. یه فاناتیکر مسیحی داریم که خودش رو، یعنی متعصبای مسیحی هن که در جریان نئوکانسرواتیو ها، محافظه‌کاران آمریکایی، نو محافظه‌کاران خودشون نشون داد که در جریان حمله به عراق و افغانستان این افراطیون میگفتند the United States is the city on the hill، میگفتن آمریکا شهری بر فراز تپه، افراط، متعصب. میگفتن که کتاب جاناتان سویفت رو هم مطرح میکردن، میگفتن که دنیا لیلیپوت، ما گالیوریم. این کتاب جاناتان سویفت، گالیور و لیلیپوت، خیلی معروفه که فیلمش هم دیدید که از این یکی مهمترین کتاب های انجیل این جریاناته، که معتقدن که دنیا لیلیپوت کوچولوان، ما آمریکا گالیوریم، هر جا که دلمون بخواد. اینا نگاه متعصبانه جریان نئوکانسرواتیو فاناتیکرهای بسیار افراطی که همچنان در کاخ سفید و در ساختار قدرت آمریکا یک نیروی بسیار فعالن. اوجش در دوره جورج بوش پسر بود که برنارد لوئیس، مایکل لدین، اینا تئوریسین های این جریان بودن. از دلش چی اومد بیرون؟ the clash of civilization، جنگ تمدن ها، بیافتید به جون هم. چرا؟ چون ما حقیم. کور، جمود، تعصب. یه شاخه این فاناتیکرها در تعصب خودش رو در نگاه یهودیت نشون داد، این راستگرایان افراطی صهیونیست که میگفتن که کل جهان باید زیر سیطره نگاه ما باشه، راستگرایان افراطی. بعد یه جایی رو 15 کیلومتری اورشلیم درست کردن، میگن اینجا آرماگدون اتفاق میفته، آخرالزمان، جنگ آخرالزمان، و فقط ما ایم که در واقع نجات پیدا میکنیم، نجات یافتگان دنیا هستیم. از غرب، از شرق 200 میلیون حمله میکنن و رهبری دجال، اینجا خونریزی میشه و فلان فلان. و جالبه هر سال چیزی در حدود 60 میلیون دلار پول میدن و مردم رو میارن اونجا، میگن اینجا رو ببینید، توریست آرماگدونی بهش میگن، میگن اینجا رو ببینید، اینجا قراره این اتفاق بیفته. یه مدل دیگه‌اش در اسلام اتفاق افتاده، نگاه سلفی از وهابیت که محصول شده این داعش دیوانه، که به اون بحث اولم برمیگردم که ایزوتسو و رحمتش کنه جهل رو وقتی تعریف کرد، این داعش از جنس اون جهل قبل از اسلام. ببین مثلا کنیزا رو میذارن، قیمت میذارن روشون، دیدید که الان، یعنی برگشت کردن به شراب و شمشیر و زن دوران جاهلی، ولی یک الگویی آوردن به اسم نام اسلام و گفتن که داعش دولت اسلامی عراق و شام، شام و عراق، این مخففش میشه داعش. حالا پس نتیجه‌ای که من از سخنانم میخوام بگیرم و عزیزان رو در واقع به این جمع‌بندی برسونم این استش که این سه تا دیوی که امروز اضافه کردم، دیو جهل و دیو تکبر، با هم امتزاج پیدا میکنن، دیو تعصب رو درست میکنن. حالا شکل ساختاریش در همین سه تا حالته، اما این دیوها در درون ما هم شعبه داره و متاسفانه دیدید که بازار جوک ساختن چقدر بعضن داغه. این از خامی، جهل و تعصب برمیاد. فلان قوم برای فلان قوم جوک میسازه، فلان جوک، و هیچ توجه نمی کنن که گفتم که یه زن عربی اومد پیش حضرت علی گفت من این زن عجم شکایت دارم و چون من عربم باید به من حقو بدی. حضرت علی دوتا مشت خاک برداشت، اینا رو نگاه کرد، ریخت زمین، گفت من فرقی بین این دوتا خاک نمیبینم، حرفای یاوه نزن، باشه جمع کن. تعصب. لذا اینها در درون هر یک از ما وجود داره و اتفاقا اگر در واقع به اینها ما اجازه بدیم که اقلیم وجود ما رو تسخیر بکنند، ما انسانهای فوق نه نقد میپذیریم، نه حرف درست رو میپذیریم، همش در حال خود تاییدگری هستیم. چرا؟ چون دو تا دیو دیگر رو هم ما بهش بها داده ایم. باری من با این چند بیتی که خدمتون عرض خواهم کرد سخنانم رو تموم میکنم، که یک حکمتیست از حضرت سعدی در باب این که امام صادق در واقع میگه که خداوند هرگز پیر متعصب رو دوست نداره، پیر متعصب جاهل رو دوست نداره. او یعنی چی تفسیرش؟ یعنی که اون پیر در طول زندگیش میتونسته این جهل و تعصبش رو از بین ببره ولی نبرده. حالا سعدی اینو باز میکنه، خیلی قشنگ بازش میکنه، اینو با این من دیگه دامن سخن رو خلاصه در میچین. شنیدستم از راویان کلام که در عهد عیسی علیه السلام یکی زندگی را به سر برده بود، به جهل و زلالت سر آورده، به سر برده ایام بی حاصلی، نیاسوده تا بوده از وی دلی، شکم فربه از لقمه های حرام. خلاصه این آدم که تعریف میکنه میگه همچین آدم زشتی وجود داشت. قسمت دوم سریال. شنیدم که عیسی در آمد زدشت، به مقصوره عابدی درگذشت. از بغل یک عابد بزرگواری رد شد. به زیر آمد از غرفه خلوت نشین، به پایش در افتاد سر بر زمین. حالا گناهکار برگشت اختر ز دور، چو پروانه حیران ز ایشان چو نور. این بند خدای گناهکار به خجلت تحسر کنان زیر لب، ز شبهای در غفلت آورده روز. که چون من که هرگز چون من کسی را در جهان مبادا کسی که مرگش به از زندگانی بسی. خدایا منو ببخش، که خدایا ببینین دوتا انسان بزرگ، من عمری در زشتی به سر بردم، در پلیدی، ولی این دوتا نورانی رو ببین خدایا. و بئس القرین، وقتی که روز پایان بیاد من چیکار میتونم بکنم جز این که در درگاه توبه کنم؟ راهی ندارم. گناهم ببخشای و دستم بگیر، که گر بر من آید و بئس القرین، خدایا منو ببخش. خلاص از این گوشه نالان گناهکار پیر، که فریاد حالم رسید دستگیر. وزان نیمه عابد سری پر غرور، ترش کرده بر ترش کرده ابروز به فاسق ز دور. حالا اون بیچاره داشت این هی خدا میگفت خدای منو ببخش، این عابد جاهل ادعاکار خلاصه سری پر غرور ترش کرده ابروز فاسق به فاسق ز دور، که این مدبر اندر پی ما چراست؟ نگون بخت جاهل چه در خورد ماست؟ چه خیر آید از نفس تر تا منش، که صحبت بود با مسیح و منش. دور شو، برو کنار. خدایا چو فردا گرد آوری انجمن، تو با او مکن حشر من. حالا این عابد ای خدایا فردا که روز محشر میشه هرگز منو با اون محشیز نکنی. حالا اون بند خدا میگم خدایا منو ببخش و منو به بهشتت ببر، غلط کردم، اشتباه کردم. این هم میگفت که خدای فردا چون روز محشر میشه تو با اون مکن حشر من. خلاص این قسمت سوم. حالا چهارم داستان در این بود عیسی علیه السلام خلاصه که وحی آمد از جلیل الصفات که گر عالم است آن و وان وی جهول، مرا دعوت هر دو آمد قبول. خدا گفت من دعای هر دو رو مستجاب کردم. به بیچارگی هر که آید برم، نیندازم از آستان کرم. وگر ننگ دارد عبادت پرست، که در خلد با وی بود هم نشست، بگو ننگ از او در قیامت مدار، که او را به جنت برند این بنار. عجب فرمولی شد، گفت این پیر خطا عابد جاهل این میره جهنم، اونو اتفاقا برم تو بهشت. حالا نتیجه گیریش، شاید اساره صحبت من در این نتیجه گیری خودشو نشون بده. کرا جامه پاک است و سیرت پلید، در دوزخش را نباید کلید. چه فایده لباس زیبا آراسته عطرات کلون هم زده ولی درون ویران؟ کرا جامه پاک و سیرت پلید، در دوزخش را نباید کلید. در این بارگاه عجز و مسکینیت، به از خیطاعت و خیشتن بینیت. اگر مردی از مردی خود مگوی، نه هر شه سواری به در برد گوی. چو خود را ز نیکان شمردی بدی، نمی گنجدن در خدایی خودی. این بیتش خیلی عجیبه. پیاز آمدان برخت برگشت روز، چو پنداشت بیهوده مغزی در روست. این پیاز ادعا کرد چو پنداش چون پسته مغزی در روست. پیاز مثلا خیلی از آدم ها پیازی هم ادعا فقط میکنن، جهل، تکبر، تعصب. چو پنداش بیچاره مغزی در روست. سخن ماند از عاقلان یادگار، ز سعدی همین یک سخن یاد دار. گناهکار اندیشناک از خدای، به از عابد به از پارسای عبادت نمای. گناهکار اندیشناک از خدای، به از پارسای عبادت نمای. سپاس و از اینکه حوصله‌ای به خرج دادید. درود بیکن.